سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، از سلسله ملاقات با شماری از رهبران سیاسی افغان و اعضای جامعه مدنی کشور در شهر استانبول ترکیه خبر داده. آقای وست صبح زود امروز در توییتر نوشت که پس از افطار در مورد چالش‌ها و تعامل جامعه جهانی در افغانستان با افغان‌ها بحث کرده است. او افزوده که نگرانی‌های عمیق در مورد تصمیم طالبان به ویژه در مورد حق آموزش، کار و آینده زنان را شنید. با گفته آقای وست، بحث دیگر این بود که به یک راه حل صلح آمیز نیاز است و دیالوگ راه مورد ترجیح است نه خشونت. تام وست به تازگی از اشتراک در گردهمایی مجمع اندیشه آینده افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر نیز خبر داد، جایی که با گفتش تمامی اشتراک کننده های افغان گردهمایی حمایت خود را از دیالوگ و مخالفتشان را با منازعه مسلحانه به عنوان راه حل به چالش های کنونی افغانستان ابراز کردند. عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافیر پاکستان برای افغانستان پس از 4 ماه دوباره به کابل برگشت. او در پی تیراندازی اوایل ماه دسامبر بر سفارت پاکستان در کابل به اسلام آباد فراخوانده شد. یک تن از محافظان آقای نظامانی در این حمله به شدت زخمی شد و خودش جان به سلامت برد. منابع حکومت پاکستان بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کردند که آقای نظامانی روز یکشنبه به کابل برگشته است. جسدهای اکمل امیر و بصیر اندرابی، دو تن از فرماندهان گروه مخالفان مسلح طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان، به خاک سپرده شدند. اقاربشان جنازه امیر را دیروز در ولسوالی حصه اول کاپیسا و جنازه اندرابی را در ولسوالی اندراب بغلان به خاک سپردند. برخی از افغانهای خارج از کشور هم بر روح اکمل امیر و هم قطاران و نماز جنازه غیابی ادا کردند. آنها با چند عضو دیگر این جبهه هفته این گذشته از سوی طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. گزارش شده که اجساد برخی کشته شدگان هنوز هم به خانواده هایشان سپردن نشده. و به گزارش رسانه های غربی، شمار کشته شدگان درگیری ها در سودان به نزدیک 200 تن افزایش یافته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 185 تن کشته و 1800 تن دیگر زخمی شدند. خرطوم و دیگر شهرهای سودان به روز دوشنبه صحنه درگیری ها میان اردو و شبه نظامیان مخالف نیز بود. درگیری ها روز شنبه میان نیروهای وفادار به قماندان اردو جنرال عبدالفتاح البرهان و معاون وی محمد همدان دقلو که شبه نظامیان را رهبری می کند آغاز شد. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نگرانی وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان از آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده. کمک هزاران تن مواد غذایی قزاقستان به افغانستان، در حالی که مردم در آستانه عید از بلند بودن نرخ مواد اولیه شاکی‌اند.
بدون شک تاثیراتشان مثبت هستند. برای بازار تن تقاضا ده، بازار کم میشه، به مردم مواد میرسه.
با نزدیک شدن عید فطر، دانش آموزان دختر محروم از مکتب در مورد عید چه میگویند؟
عید خب ما خوشحال کننده نیه، خواهر ما خونه میتونیم به این شرایط خوشحال باشیم، چون هنوز آینده ما نامعلومه.
دعوت از پادشاه عربستان سعودی برای دیدار از تهران. برنامه کاروان زر هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت با شماست، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری میر احمد صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان جی 7 از بحران انسانی و آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. آنها در نشست روز دوشنبه در ژاپن در پهلوی مسائل دیگر در مورد افغانستان بحث و گفتگو کردند. این در حالی است که تاکاشی اوکودا سفیر ژاپن در افغانستان اخیراً در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نگرانی عمیقش را در مورد منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد ابراز کرد. بیایید در مورد نشست وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
وضعیت بشری در افغانستان، محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و نگرانی فزاینده تروریسم موضوعاتی بود که توسط وزرای خارجه 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه وزارت خارجه ژاپن گفت که وزرای خارجه جی 7 در کنار اجلاس اصلی خود در یک نشست جداگانه درباره مسائل مربوط به افغانستان نیز گفتگو کردند. آنها تأکید کردند که لازم است به صورت متحدانه از طالبان خواسته شود تا باری دیگر افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود. چند روز پیش وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان نیز از آنچه حضور گروه های تروریستی در افغانستان می خوانند ابراز نگرانی کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان باری دیگر اطمینان داد که اجازه نخواهد داد که هیچ خطری برای کشور دیگر از خاک افغانستان رخ دهد. اما تنها تهدید تروریسم نیست که وزرای خارجه جی 7 نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین محدودیت های روزافزون حقوق بشر و حقوق اساسی توسط طالبان و خصوص نقض حقوق زنان و دختران را محکوم کردند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده اعضای جی 7 یا 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان هستند. تمام اعضای گروه 7 و بیشتر کشورهای جهان محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان در افغانستان از جمله محدودیت‌های کار و تحصیل را غیر قابل پذیرش می‌دانند. 580 روز از تعطیلی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان می‌گذرد و از ماه دسامبر گذشته پوهنتون‌ها نیز بر روی دختران و زنان مسدود شدند و زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی و ملل متحد منع شدند. وزیران خارجه کشورهای جی 7 ادامه فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را حیاتی خواندند. هایاشی یوشیماسا وزیر امور خارجه ژاپن که حدود یک ساعت میزبانی این نشست را به دوش داشت، نگرانی خود را از رنج‌های انسانی در افغانستان ابراز کرد و به خصوص نقض حقوق بشر و افزایش محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ژاپن به نقل از آقای یوشیماسا آمده که ژاپن که در حال حاضر در افغانستان حضور دارد اصرار می‌ورزد که باید گفتگوهای مستمر و مستقیم با طالبان صورت گیرد. وی بر ادامه کمک به نیازمندان افغان و هماهنگی جامعه جهانی در این راستا تاکید کرد.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما نیز سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید ممنوعیت کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخابهای دور اول حاکمیت طالبان روبرو کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افغان‌ها میگویند با شرایط دشوار اقتصادی روبرویند، هیچ درآمدی ندارند و نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. بانو باشنده شهر زرنج ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت طالبان او را از کار در وزارت معارف منع کردند و اکنون با مشکلات زیاد مواجه است.
رو به خیاطی آورده بودم. ما قدمی شد که من مصرف خدا پیدا کنم. قبل از طالبان من موصل بودم و در بخش معارف کار می‌کردم. من از وظیفه منفک کردم. بعد به خاطر من مجبور شدم من کلیه ما بفرشم. من تا آذر هستم حداقل بر من 50,000 افغان پرداخت کنم تا من تداوی چشم خدا کنم یکم به خانواده کمک کنم.
محمد منصور باشنده ولایت کندهار هم میگوید که کودک 2 سالش مبتلا به سوء تغذیه است و برای بهبودی او توقع دارد تا نهادهای امدادرسان برای کودکش کمک کنند.
خصوصاً ما از مؤسسات و انجوها میخواهیم در بخش کمک به اطفال دست به کار شوند و با آنها کمک کنند. ما از سازمان ملل متحد و سازمان های بزرگ میخواهیم تا کمک هایشان را در بخش اطفال بیشتر بسازند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید ممنوعیت های کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب های دور اول حاکمیت طالبان در دهه 1990 روبرو کرده است. این شبکه که خود را یک نهاد مستقل و پژوهشی در بخش پالیسی معرفی می کند، در گزارشی که به روز دوشنبه نشر کرده گفته است، طالبان در دهه 1990 نیز نهادهای امدادرسان را مجبور کرده بود که بین موافقت با این ممنوعیت‌ها، تحریم آنها و شانه خالی کردن یکی را انتخاب کنند. این گزارش زیر عنوان ممنوعیت کار زنان در آن زمان و اکنون معضلات ارائه کمک های بشر دوستانه در امارت اول و دوم اسلامی به روز دوشنبه نشر شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که تضادهای کنونی میان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد بر سر ممنوعیت کار زنان و تأثیرات آن روی ارائه کمک‌های بشردوستانه مشابه تضادهای دور اول حاکمیت طالبان است. در این گزارش آمده که اصول فعلی طالبان با دیدگاهشان در دور اول آنان مشابه است که به این باورند که زنان باید تا حد زیاد در خانه نگه داشته شوند تا از خطرات بی‌نظمی و گناه جلوگیری شود. شبکه تحلیلگران افغانستان افزوده اما نهادهای بشردوستانه در تضاد با این مفکوره قرار دارند و ارائه عادلانه و مؤثر کمک‌ها را بدون کارمندان زن ناممکن می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌ها درباره گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان پاسخ نداد. اما پیش از این حکومت طالبان وضع ممنوعیت‌ها بر کار زنان در افغانستان را موضوع داخلی این کشور خوانده و همواره تاکید کرده که کمک‌های بشردوستانه به این مسائل ربط داده نشود. این در حال است که هفته گذشته هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما هشدار داد که پس از ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان که از 4 اپریل وضع شد مجبور است میان ماندن و ارائه خدمات به مردم افغانستان و پابندی به اصول و مقرراتشان یک انتخاب وحشتناک داشته باشد. روزا آتانبای نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما گفته که تا 5 ماه آینده میلادی دوام ماموریت خود در افغانستان را ارزیابی می کند. پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوعیت وضع کرد. پس از این ممنوعیت شماری از نهادهای امدادرسان کمک هایشان را به گونه قسمی یا کلی به حالت تعلیق درآوردند و از سرگیری فعالیتشان را مشروط به اجازه کار زنان در این نهادها ساختند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در حالی که به گفته سازمان ملل متحد حدود 28 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند، قزاقستان هزاران تن مواد غذایی به مردم افغانستان کمک کرده. این کمک هنگام سفر اخیر معاون صدر اعظم این کشور به کابل صورت گرفت. کارشناسان به این باورند که کمک قزاقستان روی نرخ در بازار تأثیر گذار خواهد بود. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
حکومت قزاقستان می‌گوید که این کمک هنگام بازدید اخیر سریک جومانگارین معاون صدر اعظم و وزیر تجارت قزاقستان از کابل صورت گرفته است. اعلامیه دفتر مطبوعاتی صدراعظم این کشور میگوید که بیش از 5400 تن کمک‌های بشردوستانه از طریق خط آهن به افغانستان رسیده و همچنین هیئت قزاقستانی محموله‌های از ادویه را به کابل با خود برده است. گزارش می‌افزاید که این کمک شامل آرد، گندم، شیر کنسرو و روغن نباتی می‌باشد. آقای جمانگارین گفته است که این مأموریت بشردوستانه قزاقستان در ماه رمضان که برای همه مسلمانان پربرکت است صورت می‌گیرد و وی برای همه صلح و آرامی آرزو دارد. خانجان الکوزه عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به این باور است که این کمک بشردوستانه روی نرخ‌ها در بازار در آستانه عید تأثیر گذار است.
بدون شک تاثیراتشان مثبت هستند. برای بازار چون تقاضا ده بازار کم میشه، به مردم مواد میرسه، باید عادلانه توزیع شوه و به مستحقین برسه. بدون شک به مستحق تاثیر داره و نرخ کنترل کرده میتونه، گرچه نرخ فعلی هم نسبت به همسایه ها خوب هستند.
همزمان با کمک های بشردوستانه کشورها و سازمان های جهانی به افغانستان، برخی شنوندگان رادیو آزادی در تماس های خود از چگونگی توزیع این کمک ها شکایت می کنند. یکی از شنوندگان به نام محمد از دایکندی چنین می گوید:
کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع می شد مدت 3 ماه هستند که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنیم.
سیریک جمانگارین، معاون صدراعظم و وزیر تجارت قزاقستان، در بازدید اخیر خود از کابل ملاقات های با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان داشت. قزاقستان از معدود کشورهایی است که در کابل حضور دیپلماتیک دارد. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت بیش از 1.5 سال می‌گذرد، اما هنوز هم حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به هرات هم سری خواهیم زد و از دانش آموزان دختر خواهیم شنید که در مورد عید چه فکر میکنند. اما حالا رئیس جمهور ایران پادشاه عربستان سعودی را به دیدار از تهران دعوت کرده. این دعوت چند هفته بعد از آن است که تهران و ریاض روی احیای روابطشان توافق کردند. سلطان محمد سرور این موضوع را دنبال کرده.
وزارت خارجه ایران 6 هفته پس از امضای توافقنامه ریاض و تهران برای از سرگیری کامل روابط دو کشور اعلام کرد که ایران از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای سفر رسمی به تهران دعوت کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در تهران در اظهارات روز دوشنبه خود افزود که این دعوت از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران از پادشاه عربستان به عمل آمده است. او گفت که ابراهیم رئیسی نیز دعوت ملک سلمان را که پیشتر به تهران ارائه شده بود برای سفر رسمی به ریاض به صورت کتبی پاسخ داده و آن را پذیرفته است. هنوز تاریخ دقیق برای انجام این سفرها اعلام نشده، اما ناصر کنعانی گفت که سفرهای متقابل مقامهای ارشد دو کشور ابتدا در سطح وزیران خارجه انجام خواهد شد. آخرین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران 2 بار با سفر به عربستان سعودی با ملک عبدالله پادشاه وقت سعودی دیدار کرده بود. ملک عبدالله نیز در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برای حضور در اجلاس سران کشورهای اسلامی به ایران رفته بود. در دوران پادشاهی ملک سلمان روابط ریاض تهران رو به تیرگی نهاد، اما چند هفته پیش رئیس جمهور چین زمینه دستیابی این دو کشور نفتخیز و رقیب منطقه‌ای در شرق میانه به توافق آشتی را مهیا کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه همچنین خبر داد که سفارتخانه‌های دو کشور تا 3 هفته دیگر دوباره گشوده خواهند شد.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال سازی شده. ما در مسیر فعال سازی سفارتخانه ها و نمایندگی های کنسولی دو کشور قرار داریم و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
اعدام 8 سال قبل شیخ نمر باقر نمر و شماری دیگر از شیعیان سعودی دلیل هجوم طرفداران تندروی حکومت ایران به سفارت سعودی در تهران و قنصلگری این کشور در مشهد شد. حکومت عربستان سعودی در واکنش رابطه خود با تهران را که در طول سالها رقابت منطقه‌ای و بحران‌های دیگر به شدت تیره شده بود قطع کرد. وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی ملاقات دو هفته پیش خود در چین را روز سرآغاز رسمی از سرگیری رابطه دو کشور اعلام کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با نزدیک شدن عید فطر، دانش آموزان دختر محروم از مکتب در هرات می گویند که عیدشان بازگشایی مکاتبشان است. صدها روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نمی توانند به مکتب بروند. شاپور صابر گزارش می دهد.
ایدم به خیلی خوشی بیام
نه دیگه اید خواب ما خوشحال کننده نیه خواهد. ما خونه می تونیم به این شرایط خوشحال باشیم چون انوز آینده ما نامعلومه.
واقعا راست میگی تا مکتب نباشه تا آینده ما معلوم نباشه.
آمینه 18 ساله دانش آموز صنف 12 مکتب در شهر هرات از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه ناامید به نظر میرسد. او به رادیو آزادی میگوید که از آمدن عید فطر چندان خوشحال نیست.
عید برای هیچ کدام از دختران افغان عیدی نیه چون مکاتب بسته، ما هیچ خوشحالی به خاطر عید نداریم و کل خوشی ها ما با بسته شدن مکاتب از ما گرفته شده. این عید نمیتونه خوشحال کننده باشه. برای تمام دختران افغان عید زمانیه که دروازه مکاتب باز بشه.
زینب 16 ساله خواهر کوچک آمنه دانش آموز صنف 10 میگوید که برخلاف عیدهای گذشته در عید امسال برای خود لباس نگرفته و دستهایش را حنا نکرده است.
نزدیک به 2 سال میشه مکاتب مبسته یه و ای بسیار ما رو به تشویش کرده که آینده ما نامعلومه و ما اینقدر ناراحتیم که حتی به عید لباس نگرفتیم چون دلخوشی نداریم تا خوشحال بشیم و تا مکاتب ما باز نشه هیچ چیز ما رو خوشحال کرده نمیتونه.
خدیجه یک معلم این دو خواهر است. او از تأثیر ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و عالی دخترانه در هرات به رادیو آزادی میگوید.
ما آمارهای داریم که دختران مکتب ما، دانش آموزان ما، متاسفانه به خاطر بسته بودن مکتبها دست به خودکشی زدن. حالا هم فکر میکنم که اید چندان معنی نداره به دخترای ما چون مکتب بسته، امیدی ندارن که اید رو تجلیل کنن.
زنان به نادهای تحصیلات عالی هم نمیتوانند بروند. مقامهای طالبان محدودیت‌های آموزشی را ممنوعیت نه بلکه تعلیق موقت عنوان میکنند، اما مکتبها و پانتونها در ماه حمل بدون حضور دانش آموزان دختر بازگشایی شدند. زنان همچنین از ورود به فضاهای عمومی از جمله پارکها و بسیاری از کارها منع شدند. این اقدامهای طالبان با واکنشهای تند جهانی برخورده. به تازگی توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در توییترش نگاشته است که او در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به نیاز مبرم به بازگشت دختران و زنان افغان به مکتب و کار تاکید کرده است. حال بسیاری مثل آمنه و خواهرش در هرات منتظرند که این حرفای رسمی کی جنبه عملی به خود خواهد گرفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
آموزگاران که هر روز با سختی از دریای کنر می گذرند عنوان گزارش تصویری ماست برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. تا آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند که در چند ماه گذشته مجبور شدند که برای برآورده کردن نیازهای روزمرهشان اغلب از دکانداران محلی قرض بگیرند. در این گزارش با برخی از نانآوران خانواده های در پروان نیز صحبت شده.
ندا احمدی یک معلم صنف‌های ابتدایی و نانآور خانواده هفت نفری در ولایت پروان مجبور شده که در ماه رمضان از دکانداران محلی قرض بگیرد. او علتش را بر رادیو آزادی این گونه شرح می‌دهد.
از وقتی که مرات اسلامی آمده بر ما جنجالا خیلی زیاد شده. ما معلمین ما شما خیلی کم است. معلمین خرج خانه می‌خرند، مصرف برق، مصرف کرای خانه، قیمت ها بالا شده. ما پوره کردن نمی‌تانیم.
ندا میگوید که در ماه رمضان زندگی برای او و خانواده‌اش دشوارتر شده است.
وقتی که میریم بازار ایران میمانیم ما زودتری پیسر چی بخریم. ماه پیش از خاطر ماه مبارک رمضان رفتم از دکاندار قرض گرفتم. قرضم نمیتن دکاندارا. حالا که به خاطر ماه مبارک رمضان نمیشد رفتم قرض گرفتم از دکاندار. حالا ایران ماندیم که من این ماه دیگر بگیرم. من زودتر قرض دکاندار بودم خرج خانه بخرم.
او با شوهر و پدر و مادر شوهرش در خانه کرایی زندگی میکند و ماهانه 3000 افغانی کرایه میدهد. ندا از آمدن عید فطر هم نگران است.
از یک طرف دیگه ای آمد عید است. من مصرف عید بگیرم. زودتر من چی کنم این پیسی که واقعا خیلی برام مشکل است. سرم زیاد فشار آورده.
سازمان ملل متحد در یک گزارش در آخر سالهای 1401 اعلام کرد که فقر و تنگ دستی سطح قرضداری خانواده ها را در افغانستان افزایش داده است. در این گزارش آمده که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9770 افغانی قرضدار بوده است. در حالی که به اساس گزارش در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60000 افغانی بوده است. عبدالرحمن 51 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موچیگری میکند.
مینمال 8000 پتن معمول موچیگری قرضدار هستم. 8000 10000 از دکاندارایی که جنس بردیم دیگه قرضدار هستم. دیگه این مشکلات ها پیش میره دیگه بینیم قرض قرضبازی. 12000 از می سالانه قرضدار میبریم از دکاندار. مردم پسمان است. پریشان است.
عبدالرحمن نانآور یک خانواده 10 نفری است که روزانه 150 تا 300 افغانی عاید دارد. او میگوید که پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به علت افزایش فقر و بیکاری نمیتواند که نیازهای ابتدایی خانواده اش را تا آخر ماه فراهم کند. افغانستان از سالهای سال بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بوده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از میزان کمک‌های خارجی به این کشور به طور چشمگیر کاسته شده است. سازمان ملل متحد با وصف تلاش برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان در یکی از گزارش‌های تازه‌اش گفته است که برخی از خانواده‌ها به علت سیر نگه داشتن فرزندانشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از نزدیکان و دوستانشان پول قرض می‌گیرند. برخی از خانواده ها در پروان مجبورند که برای خریداری مواد خوراکی مانند آرد، برنج، روغن و شکر از دکانداران نزدیک به خانهشان قرضدار شوند. یکی از نگرانی های مردم موضوع بازپرداخت قرضه ها است که اگر نتوانند به موقع بپردازند از اعتبارشان نزد دکانداران محلی کاسته می شود.
زندگی در روزه.
عبدالقادر هستم دیگه. از ما که بود از این پیش که بود وقت سابق به صبح میفرختم، حالی که هست جوز فروشی هست دیگه، ماه مبارک رمضان هست دیگه، حالی هم خوب هست دیگه. ماه مبارک رمضان کسه زیادترین کس جوز در روز استفاده نمکنه، چون سودا فروخت نیست آن. از خاطر که مردم روزه داره دیگه، داره بعدی روزه شوه بخیر باز می سودا خوب میشه. کار دیگه صبحی وقت میخزیم دیگه، صبحی 6:30 بجا 7 بجا دیگه میخزیم میایم دیگه اینجا دمی کار شروع میکنیم دیگه تا بیگا دیگه می 8 بجا دیگه 8 بجا هستم دیگه تا می 8 بجا. خرجی تقریبا 10 سرای حالا نه دیگه، اونقدر خود دیگه یک زحمت میکشیم که کفایت کنه دیگه. از اینجا قرض میکنیم، از اینجا میگیریم، از اینجا اینجا همون رقم بالاخره سر در سر میکنیم دیگه. خوبه دیگه روزمره 2000 2500 1500 سوداگری میکنیم، باز کس همین فایده اش 300 2500 400 این گپا میمونه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان هم می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم رسیدیم به نیمه این